أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 73، لو تلف بعض امواله مما ليس له من مال التجاره. لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجاره او سرق لم يجبر بالربح و ان كان من عامه اذ ليس محسوبا من المعونه. صاحب عروه فرموده است که اگر بعضی از اموال شخص تلف بشود یا سرقت بشود، اگر جزء مال و تجاره باشد، در مسئله 74 از آن بحث خواهیم کرد. اما اگر جزء مال و تجاره نباشد فعلا بحث میکنیم، و بحث آن این است که تلف مالی که جزء مال و تجاره نیست لا یعد من المعونه. مثلا شما یک فرش خریدید که در معونه استفاده کنید، ولیکن قبل از این که در معونه استفاده کنید تلف شد، خدای نکرده دزدیده شد. اگر بعد از آن بروید فرش بخرید برای معونه بحثی نیست، اما اگر دیگر از خریدن فرش منصرف بشوید، بگویید که این خرید فرش برای ما امسال آمد نداشت، آخر سال حوض کردید که پول فرش را که پسنداز کردید سالهای آینده به خرید فرش حوض کردید که تخمیس نکنید، گفتید 200,000 تومان پسنداز دارم، میخواهم خمس آن را نپردازم، چون من اول سال 200,000 تومان بردم فرش خریدم تلف شد. جواب این است که تلف شد که شد، این باعث نمیشه که این 200,000 تومانی که آخر سال دارید تخمیس نشود. ربحون زائدون علی معونت السنه. حتی اگر اون فرش را استفاده می کردید، بعد از گذشت مدتی که استفاده کردید از آن و معونه شما شد، خدای نکرده دزدیده شد، باز الکلام. اگر شما به جای آن رفتید با ربح دیگری فرش خریدید و استفاده کردید، بحثی نداریم، ربح دوم صرف در معونه شده. اما اگر دیگر فرش نخریدید، گفتید همون موکت کهنه‌ای که داشتیم برای ما بس است. یاد زهد و تقوای شیخ انصاری افتادی، این 200,000 تومان را که پسنداز کردید باید تخلیص کنید. از اینجا روشن شد حکم اون فرضی که شما چیزی خریدید زائد بر معونه و تلف شد. اون فرض که دیگر روشن است که ربح معادل آن باید تخلیص بشود. شما اگر 200,000 تومان اول سال رفتید فرشی خریدید برای غیر معونه، گفتید بگذاریم کنار، بالاخره ممکن است بعدها نیاز پیدا بشود، ولی معونه سنه نیست، که اگر فرش هم میمان باید خمسان را میدادید. خب اگر این فرش در اثناء سنه تلف شد خمس ندارد، اما بهانه نباید بشود که خمس ربح دیگر را که تا آخر سال پسنداز کرده اید نپردازید. نخیر، ربح دیگری که باقی است در آخر سال، ربح زائد علی معونت السنه فیجب تخمیسه. این راجع به مسئله 73. مسئله 74 راجع به بله اون فرش که تلف شد مثل سایر اموالی که در اثناء سنه تلف بشود، ما که اتلاف عمدی نکردیم، ولیکن تلف در اثناء سنه اگر تلف شد رب در اثناء سنه خمس ندارد، چون ما اتلاف که نکردیم تا ضامن باشیم، تلف شد ربحی داشتیم در معونه هم نمیخواستیم صرف کنیم، تلف شد، اصلا پولی را شما در گاو صندوق گذاشتید، ما دلیلی نداریم بر وجوب تخمیس آن فوراً. فرض این است که ما مجازیم تا آخر سال تأخیر بیندازیم خمس آن را، ولو میدانیم معونه نیست. فرض این است ما وقتی که اون فرض تلف شد ضامن آن نیستیم، فقط این ربح موجود آخر سال رو خمسش رو باید بدیم، خمس این رب رو بدید بقیه پیشکش. بله بله کسانی که قائل بودند که اگر مالی را میدانید صرف در معونه نخواهد شد، شما باید فوراً خمس آن را بدهید، اصلا حق نداشتید که فرش بخرید، باید قبل از خرید فرش فوراً ثمن را تخمیس می کردید. بله بدون شک در این فرض ضامن هم هستید، ولیکن ما اولا این مبنا را قبول نکردیم، گفتیم جایز است تصرف در مال ولو مال علم و عدم سیرورته معونتا، تأخیر هم جایز است در ادای خمس آن. وانگهی خب فرد منحصر به این که نیست، حالا من احتمال می دادم که تا آخر سال مخارجی برای من پیش بیاید که من وقتی حساب می کنم مخارج کل سالم را، می بینم که این پولی که بابت خرید فرش دادم ربح زائد بر معونه سنه نیست. چون این احتمال را می دادم، همه قائلند که جایز از تأخیر در ادای خمس. چرا؟ اصلا ما بالاتر بگوییم و شاید اصل انعقاد این مسئله برای همین هست که شما آمدید با ربح مخمص یا با قرض این فرش را خریدید، معونه هم نبود، فتلفت، رفتید یا با ربح مخمص یا اصلا گفت خلاصه مرد باید بدهکار باشه، رفتید فرش خریدید با ارتباط مسئول که چک، فرش رو آوردید منزل، خدای نکرده فرش تلف شد، خب چک شما هنوز مدتش نرسیده و ادا نکردید دین را، و الا ادا و دینه من المعونه. سال خمسی شما رسید، خب میبینید که 200,000 تومان پتنداز دارید، 200,000 تومان هم دین دارید برای خرید فرشی که معونه شما نشد. حال یا اصلا نیاز به آن نداشتید، یا اگر هم نیاز داشتید گفته بودید که بگذار رنگکاری این اتاق تمام بشه، نقاش از خونه بره، بعد این فرش را پهن کنید. اما شانس شما نزد، این فرش تلف شد و شما موندید با یک چکی که عرض شود خدمتتون که صادر کردید به ازای پول اون فرش. این 200,000 تومان دیگری که ربح شماست در آخر سال باید تخمیز بشود، مگر بروید قبل از رسیدن سال خمسی ادا بکنید اون دین را، و الا اگر ادا دین نکردید چرا خمس ندهید این 200,000 تومان ربح را؟ ربح زائد علی معونت السنه، تلف فرش معونه نیست، تلف فرش چون موقعی تلف شد که هنوز معونه نشده بود. و اما هر کردم معونه نشد، رفتید چک، رفتید با چک فرش خریدید، قبل از این که بیندازید در اتاق خدای نکرده دزدیده شد، شما هم دیگر فرش نخریدید، گفتید که این فرش برای ما آمد نداشت، از همون موکتای قدیم استفاده میکنید، آخر سال 200,000 تومان رب دارید و ها داره بهن فاضلون علا معونت سنه، بدهی بابت فرشی که معونه نشد لا یعتبر معونتن. در سنه شراء اگر بدهی شما بابت معونه باشد، یعنی قرض کردید یا با یا چک دادید، فرشی خریدید و انداختید در خانه و بعدن تلف شد، بعد از سیرورتهی معورتن تلف شد، اونجا قبول دارید، اونجا دین لمعونت سنه داشتید و معادل آن از ربح آخر سال خمس ندارد. اما اگر هنوز فرش را نینداختید یا اصلا بنا نداشتید این فرش را بیندازید، این فرش را خریدید که چند سال دیگر به کسی هدیه بدهید، یا خریدید که گران بشود ولی متاسفانه اصلش هم تلف شد، تا دیگه هوس تجارت نکنید. خب این آخر سال 200,000 تومان دارید، ربحون زائد علی معونت سنه، چون بدهی بابت اون فرش بابت معونه سنه نیست، فرقش اینه. خب مسئله 74، ادا دینی که مقابلش طلب شده است معونت. دیگه ما قبلا بحث کردیم دیگه، اگر شما فرشی خریدید طلب شد، بدهکار هستید به آن فرش، هر سالی ادا کنید دین را، چون دیگر فرش موجود نیست، ادا دین من المعونه.
معادلش موجود نیست، خود رب وقتی معادلش فرش دارن دیگه این رب نمیگن،
ربح فاضل بر قرض موضوع خمس نیست، ربح زائد بر معونه سنه موضوع خمس است. و شما معونه امسالتون که لیست میدید، بله مهمانی هایی که دادید به فامیل به دوستان اونها جزء معونه سنه، اما تو لیستتون بنویسید تلف شدن فرش، این جزء مخارج زندگی امسال شما عرفن نیست. ببینید این مطلب رو ما، خوب شد شما تذکر دادید، قبلا هم ظاهرا اشاره کردیم، در اثناء سنه اگر انسان کوتاهی کند در حفظ مال، ولیکن یک تقصیر و کوتاهی است که متعارفه، یعنی مثلا متعارف هست، پیش میاد در زندگی آدم در تاریکی راه میره، میزنه به عرصت که ظروف چینی و میشکنه، اگر مال غیر بود از همسایه گرفته بود، طبعا یک نوع تفریط در حفظ این مال امانت بود، ولیکن نسبت به اموال خود انسان یک مقدار سهل‌انگاری در حفظ متعارفه، و این تلف‌ها عرفاً جزء اثرات که چیزهایی است که چون متعارف بوده اینها تا آخر سال نمیمونده، دلیل خمس از اینها انصراف داره. معونه نیست ولیکن شبیه خراج و سلطانه. چجور در خراج و سلطان؟ ممکنه شما کوتاهی کردی واقعا، هی هر روز رد میشی از دار اماره، خب چشم امیر بهت میخوره میگه که خراج ما پستی شد. گاهی خراج سلطان را که در روایت گفت خمس ندارد، واقعا انسان گاهی اگر مراعات بکنه اسیر چنگال سلطان نمیشه که خراج بده. در این حال اینجور خرجها متعارفه، ما نسبت به حفظ اموال خودمون عادتاً از نظر عرف اینقدر سختگیر نیستیم و عرف به ما الزام نمی کند که اینقدر سختگیر باشیم که در حفظ اموال دیگران سختگیر هستیم. اگر متوجهم تا یک سال روایت هم میگفت که هر سال خمس واجبه یجب و هی واجبتون علیهم فی کل عام، آیین استثار کردن یعنی تا یک سال شما مجازید، هر کاری کردید مسئله نیست، آخر هر سال یعنی سال به سال ما محاسبه می کنیم خمس شما را. حالا در اثناء سال شما مثل مال خودتون رفتار کنید. آدم نسبت به مال خودش از نظر عرف اینقدر مجبور نیست که مراقبت کنه نسبت به اموال خودش به نحوی که نسبت به اموال دیگران مراقبت میکنه. ولذا اگر مال غیر بود شما پول را میگذاشتید از توسط خدمتتون که در خانه و میرفتید مسافرت، مردم میگفتن آقا چرا پول مردم رو خوب حفظ نکردی؟ پول مردم رو باید بهتر از این حفظ کرد. اما آدم ممکنه حالا 50,000 تومان پول خودش هست بگذاره تو تاخچه بره مسافرت، بعدم خدای نکرده دوز میبره. این از نظر عرف جز اون اتلاف هایی که دلیل ارتباط دلیل شبیه اتلاف عمدی بکنه آن را که ضامن است و باید خمس بدهد، نه شبیه اتلاف عمدی نیست. این طور نیست که ما معامله بکنیم با خمس در اثناء سنه معاملت مال مال الغیر که امانت است در دست ما. سیره متشرعان بر همین بوده. مسئله بعد از گذشت سال فرق میکنه. سال که گذشت شما مجاز به حفظ نیستید. اونجا
از اول سال زائد بر معونه هست.
همون عرض میکنم، شما مجازید به تأخیر نسبت به این، مجازید به تصرف نسبت به این. ولذا ممکنه شما یک جنسی بخرید کلا سرتون بره، با این پول میرید یه جنسی میخرید کلا سرتون میره، به جوری که اگر با پول مردم شما طبق وکالت میرفتید جنس میخریدید و کلا سرتون میرفت به خاطر اینکه کاملا مراعات نکرده بودید ضامن بودید. اما نسبت به مال خودتون میگید حالا کلا هم سرمون بره اول و آخرش 10,000 تومنه دیگه میخرید. نسبت به اموال خودش از نظر عرف انسان ملزم نیست اون دقتهایی رو بکنه که در اموال دیگران میکنه. و در اثناء سنم سیره متشرع اینه که ما به گونه ای تصرف کنیم در خمس که انه مال خودمان هست. مواردی که شبهه مفهومیه معونه ما تلف را جزء معونه نمی دانیم. تلف جزء معونه فرش خرید کنار گذاشت تلف شد، این معونه نیست. خمس ندارد اما معونه نیست. ولذا قرضی که بابت این فرش دارد باعث نمی شود که از ربح آخر سال کسب بشود و ربح آخر سال را تخمیز نکند. حالا اگه اجازه بدید من این مسئله 74 رو چند بار بنا شد مطرح کنیم. این فرق نمی کنم. مسئله 74 در مسئله 74 بحث تلف یا خسران در مال و تجارت، مال و تجارت دارد تارتن تلف می شود، یک میلیون مال و تجارت تارتن 200,000 تومانش را دزد می برد، تارتن نه میره یک جنسی می خره به امید این که گران بشود، اما بر اثر مسائل اقتصادی ارزان میشه، به این میگن خسران. بحث در اینه که این تلف یا این خسران که 1,000,000 ما بالاخره شد 800,000 تومان، ما بعدن 200,000 تومان سود کردیم از جای دیگر، وقت آخر سال که حساب میکنیم میبینیم اول سال 1,000,000 داشتیم و محمد هم بود اصل رأس المال، آخر سال هم 1,000,000 داریم. آیا خمس این 200,000 تومانی را که ربح است و جایگزین آن تلف یا خسران شده است بپردازیم یا نه؟ قبل از این که نظر صاحب عروه رو و نظر حضرت امام رو مطرح کنیم که دو نظر مستقل هست، ابتدا نظر مرحوم آقای خویی رو بگیم چون بحث زیادی ندارد. ایشان فرموده اگر اون ربح متأخر باشد از اون طلب و اون خسران، فلا یجوز و جبر التلف والخسران من هذا الرب المتأخر. چرا؟ چون لكل ربح سنة مستقلة. آقا تاریخ بگذار در ماه رمضان شما زیان کردی، 1,000,000 شد 800,000 تومان، در ماه شوال 200,000 تومان سود کردی، این ربح جدید است. سنه این ربح من اول شوال است الى شوال سنه قادمه. هذا ربحهم یبقا الى سنه کامله. خب پس چرا خمس آن را نمی دهید؟ می گویید که آقا من در ماه رمضان زیان کردم. خب این سال قبله، زیان سال قبله، زیان قبل از سال این رد هست و زیان سنه سابقه یا تلف رأس المال در سنه سابقه لا یجبر من ربح سنت لاحقه. مرحوم آلخویی فرموده که این کبرا را همه قبول دارن، منتها دیگران چون سنه مجموعی قائلن هر ربحی را جدا حساب نمی کنن. ما مشکلمون اینه که هر ربحی رو برای سنه مستقله قائلیم و ممکنه بین اون خسران و بین این ربح یک ماه فاصله باشه و هر دو به حسب ظاهر در سنه خمسیه واحده باشه، اما چون مال کل ربح سنه‌ای هستیم گیر میدیم، میگیم خمس این 200,000 تومان ماه شوال را بپرداز. و الا اصل کبرا همه قبول دارن. چطور؟ ایشون میفرماید اگر شما سال خمسیتون طبق نظر مشهور سنه مجموعیه بود. خب از اول شوال همیشه یعنی آخر رمضان سال خمسیتون بود. خسران و زیان در رأس المال وسط ماه رمضان شد، اما سود وسط ماه شوال به دست آمد. مشهور هم قائلن به خمس این رز. چرا؟ برای اینکه سنه مجموعیش دوتا شد. اون زیان در سنه مجموعیه سابقه بود که آخر ماه رمضان دیگر این سنه مجموعیه تمام شد. سال خمسی شما روز از آخر ماه رمضان بود، تمام شد. بعد وسط ماه شوال که سود کردی، خب این سود در سال جدید سود کردی دیگه، در سال جدید سود کردید. وقتی در سال جدید سود کردید، مشهورم میگن باید خمسش رو بپردازید، چون این 200,000 تومان تا سال آینده میمانه. حالا عرض میکنم. خب من رو آن خویی فرموده پس به نظر ما هم چون لکل ربهن سنت کاری به سنه مجموعیه نداری. معیار اینه که این ربح رب اگر متأخر بود یجب خمسه، و بهانه این که من خسران سابقی داشتم، تلف رأس المال سابقی داشتم، این بهانه پذیرفته نیست. اما اگر اول رد کردید بعد خسران، یعنی که یعنی شما کارتون فرض کنید خرید و فروش پارچه، یک پارچه ای رو خریدید 1,000,000 شد 1,200,000. کی شد 1,200,000؟ فرض کنید اول ماه رمضان. یک پارچه دیگر رو خریدید 1,000,000 شد 800,000 تومان. ارزان شدن پارچه دوم دقیقا بعد از گران شدن پارچه اول بود. خب شما سرمایتون چقدر بوده؟ 2,000,000. الان چقدر دارید؟ 2,000,000. شما ربحی که تا 1 سال بماند نداشتید. چرا؟ برای اینکه چند روز ای خوشحال بودید، میرفتید تو خونه از دوست خوشحال میگفتید پارچه خریدم 1,000,000 شده 1,200,000. دعا کنید اون پارچه دومم که خریدم 1,000,000 اونم گرون بشه. چند روز از خوشحالی شما نگذشته بود که خبر دادن که اون پارچه دوم شد 800,000. میگید نگذاشتن که اون سود ما چند روز بیشتر ادامه پیدا کنه. ما چند روز 200,000 تومان سود کردیم، اما بعد از چند روز مرحوم شدیم سود، تلف تمام شد دیگه، الان سود باقی نیست. ولذا خمس ندارد. ایشون فرموده دیگه فرق نمی کنه. چه مثل این مثال شما یک نوع تجارت دارید در پارچه، و اون تجارت شما تجارت پارچه، در پارچه الف سود کردید، در پارچه ب زیان کردید، یا اصلا دو نوع تجارت دارید، هم پارچه تجارت میکنید هم برنج، دو نوع تجارت دارید. یا اصلا تجارت دارید و غیر تجارت، تجارت دارید و زراعت، فهم میکنه از اون مطلب روشنتر، اون فرض روشنتر شروع کردیم. فردان من تجارت واحده، تجارت قماش، در خرید قماش الف سود کردید، در خرید قماش به زیان کردید. فرض دوم دو نوع تجارت، فرض سوم تجارت و زراعت، هیچ فرقی نمی کنه، حکمش واحده.
تجارت و نواشه که
زراعت
داره و اجاره
بله دیگه بله. این فرمایش مرحومان صاحب عرق فرموده است که ما بین این سه فرق فرق می‌گذاریم، این سه فرق برای ما فرق می‌کنه. ما قائل به سنه مجموعیه هستیم، بین ربح متأخر یا ربح متقدم فرق نمی‌گذاریم، به شرط این که رب و خسران فی سنت مجموعیت واحده باشد. اما این صفت فرق میکنه. ایشان فرموده است که اگر دو فرد از یک تجارت باشد، الاقوا الجب، اگر دو نوع تجارت باشد، الاحوت و عدم الجبر، لکن الجبر لا یخلو من قوه، خصوصا در خساره. در دو نوع از تجارت، یعنی هم تجارت پارچه دارد هم تجارت برنج، الاحوت و عدم الجبر، لکن الجبر لا یخلو من قوه خصوصا فی الخساره. حالا آقایون از این فتوا می فهمند، ولی ما با توجه به سابقه ای که از صاحب عروه داریم در جاهای دیگه، از این عبارت احتیاط واجب می فهمیم. فراج او الی سایر عبارات العروه فی غیر واحد من المسائل، از این جور تعبیرهای ایشان احتیاط واجب فهمیده می شود. یعنی نه، یعنی مراعات احتیاط بکند، فتوا نمی دهد. یعنی گرچه خالی از قوت نیست جبر، ولی من جرأت فتوا دادن ندارم، مراعات احتیاط بکنید. من آدرس بدم به بحث مداربه مراجعه کنید. حالا انشاءالله اگر یادم بود فردا مسئلش رو هم دقیق بهتون میگم. ببینید این عبارت های صاحب عروه ظهور در فتوا ندارد. حالا مهم نیست، حالا عرض میکنم. فرض سوم چیه؟ نه، تجارت و زراعت. اینجا صاحب عروه میگه عدم الجبر لا یخلو من قوه، خصوصا فی صورت تلف. عدم الجبر یعنی خسران در زراعت جبر نشود با ربح در تجارت. شما خمس ربح تجارت را بدهید، اینم نظر مرحوم صاحب علمه. حالا میگه چرا گفت خصوصا فلخساره، یا در اون مورد اخیر گفت خصوصا فلطلب، چون ظاهر مرحوم شیخ انصاری علامه حکیان اینه که در فرض طلب قائل به جبر نیست، در فرض خسران قائل به جبر هست، ولذا در مسئله خسران جبر اوزه پیش علما از جبر در مورد طلب. اینم نظر صاحب اون. حضرت امام فرمودن که آقا مهم چیز دیگری است، به زبان حال فرمودن که نه اونی که آقای خویی فرموده مهمه، نه اونی که صاحب عروه فرموده، مهم اینه که دفتر و دستک این تجارت یکیست یا دوتا. ممکنه شما فرض کنید یک کسی اصلا دفتر و دستک حساب و کتابش برای تجارت و زراعت یک جاست، یک دفتر داره، سرمایش رو تو همون دفتر می نویسه و یک سرمایه مشترکی داره، سود و زیانش رو هم تو همونجا مشخص میکنه، دو تا پرونده مستقل تشکیل نداده در سرمایه گذاری که مستقل باشه سرمایه های زراعت با سرمایه های تجارت. نه در دخل و خرج وقتی سرمایه یک جا بود دخل و خرج مشترکه. از سبب خدمتتون که همه چیز مشترک، همه اینها اگر مشترک بود، وقتی مشترک بود عبارت حضرت امام رو متاسفانه من یادم رفته بیارم، خلاصه فرمایش ایشون اینه که معیار این است که آیا رأس المال این دو چیز مستقل است یا غیر مستقل و مشترک. اگر مستقل است دو رأس المال هست، دو رأس المال هست، دخل و خرج جدا، همه چیز حسابرسی جدا. اگر اینجوره هر کدام هم موضوع علاهده ایست برای خمس. شما برای عرض و خدمتتون که حتی تجارت پارچه، شما تجارت پارچه که میکنی، پارچه های چین رو که میاری، اصلا حساب سرمایه تو بانک ملت، دخل و خرجت برای پارچه هایی که از چین میاری از بانک ملت، این پارچه هایی که از سبت خدمتتون که از اروپا میاری، نه اون تو بانک ملی حساب داری، دخل و خرجت برای اون جدا. بانک از هر دو میگن تجارت پارچه، ولی چون دفتر و دستکت و حساب دخل و خرجت جداست، لا یجبر خسران و تلف سرمایه پارچه چینی از پارچه اروپا. و اگر دفتر اینو امام نداره، و اگر شما این فقط فرمایش ایشون نیست، برخی دیگر هم این رو قائلن، و شما اول اشکال نکنید ببینید دلیل ایشون چیه، بعد ببینید دلیلش قابل قبوله یا نه. ما هنوز دلیل ایشون رو که نگفتیم، خود ایشون هم دلیل ذکر نکرده، ولی بالاخره ایشون بی دلیل که صحبت نمی کنه که. خب پس معیار استقلال و عدم استقلال است در رأس المال و در دخل و خرج. اگر مستقلن دو تا تجارتی است که سرمایه گذاری و دخل و خرجش مستقل از همه، خمساشون هم مستقل از همه. عرفن دلیل اینه، عرفن به شما میگن ربحت در وارد کردن پارچه از اروپا، ربحت. وقتی رب کردی چرا خمس نمیدی؟ میگه آقا در پارچه ای که از چین آوردم زیان کردم. میگه اون پروندهش جداست، شما اونجا سود کردی اونجا زیان کردی، چه رفتی به هم داره؟ ربحت هنا و خسرت هنا، تا دیگه توبه کنی از چین پارچه وارد نکنی. اما اگر شما دو نوع تجارت، یعنی تجارت و زراعت داشتید، اما حسابتون مشترک، دخل و خرجتون مشترک، عرفاً مجموع رو میگه پارسال من 10 میلیون داشتم، امسال هم 10 میلیون دارم، سرمایه رو نگاه میکنه میگه اضافه نشد، میگه والا به حضرت عباس ما امسال سود نکردیم. این نظر ایشان، ببینیم کدام نظر درست است انشاءالله فردا.